إلي يؤمن بصحيحه يؤمن بفاسده در مدرج این قاعده الشهید ثانی و شیخ طوسی رضوان الله علیهما نقل فرمودند که اون جنبه اقدام علی الضمان است. عرض شد که مرادشون هم این است که بعد از آنی که قبض شد به دست رسید، چون ید اقتضای زمان را دارد و بلاح وضعیت و که مجالیت هست جنبه مانعیت را دارد. این که می فرمان اقدام علی الضمان کرده است و دخل فی به نحو الضمان، این معناش این است که این ید مانع ندارد، چون مانع مجانیت بود پس اقدام علی الضمان جهت مجانیت را میبرد و تأثیر میکنه ید اثر خودش را که مقتضی میشود بلا مانع. و این جهت را خود شیخ می فرمان که لا یبعد، این عبارت می فرمان بعدن، یعنی بعد از آنی که بعد از این نقض ابرامی که می فرمان بعدن می فرمان که لا یبعد، که مرادشون از اقدام علی الضمان این جهت رفع مانع بوده باشد. به بیانی که می فرمون بل جمعه، پس اقدام علی الضمان بما هو هو علیت و سببیت از برای ضمان ندارد، که این که انسان اگر اقدام ضمان ندارد، که این که انسان اگر اقدام کرد بعد این که ضامن بشود، فقط در جایی است که عقد ضمان باشه، یکی از ابواب فقهیه است که کتاب ضمان، که ابتداعا شخصی مدیون است دیگری ضامن اون می شود. اونجا بله به مسلک خاص ضمان عبارت است از انتقال المال من ذمت الى ذمه، مسلک عامه این است که ضم ذمت الى ذمه. على كل تقدیر ضمان هو که انسان اقدام علی الضمان بکند و این موجب بشه که انسان عهده‌دار بشود، دلیلی بر این ندارد. پس لا محاله محتاج است به این که تسلیم و تسلمی در معامله شده باشد و ید متحقق شده باشد تا اینکه این مقتضی ضمان حاصل شده باشد. اون وقت شیخ می فرمود که قاعده ید این دلالتش ظاهر است و سندش که ضعیف است منجبر است. عرض ما این است که دلالتش ضروری ندارد، چون که قدر متیقن از عقد اون عقدی است که بدون اعطاء مالک شده باشد. کسی که چیزی را بردارد مثل این مینماد یا اخذ کند، نه این است که کسی بهش بده و این بگیره، قدر متعقلش اونجایی است که اخذ ابتدایی باشد نه بعد الاعطا، لو فرض ناخه اطلاق داشته باشد که مطلق التناول ولو به اعطاء المعطی به اعطاء المالک باشد، لکن ضعف سند را ممکن نیست که شهرت بین الاصحاب جبر کند، چه اینکه جابریت شهرت در وقتی است که ما استکشاف کنیم که مشهور برخورده به قرائنی که اون قرائن دلالت می کند بر صدور روایت از معصوم که ملاک حجیت است، چون دائما ملاک حجیت خبر و خبر واحد عبارت از این است که وثوق به صدوره عن المعصوم صلی الله علیه باشد. این وثوق به صدور تارتن از ناحیه روایت کردن اشخاص موثوق بهم است که مردمان عادل یا مردمان موثوق بهم اینا روایت را می کنند، ما وثوق به صدور مضمون عن المعصوم سلام الله علیه پیدا کنیم. یه دفعه این است که خود راوی مجهول الحال است، اون وقت ممکن است که بگیم مشهوری که به این روایت عمل کرده اند کشف می کند به این که قرائنی نزد اونها بوده است که این روایت از معصوم صادر شده است، پس منجبر میشه، چه این که ملاک حجیت که وثوق به صدور است حاصل میشود. لکن در ما نحیفی که این روایت عامی است که عامه روایت کرده است، اونم از سمرة بن جندب روایت کرده است که اون سمره آدم شقی ملعون خیلی خیلی بد، قرائنی از برای اصحاب پیدا شده باشد نسبت به این روایت که از پیغمبر صادر شده که قطع به عدمش داریم. مثلا اون ملاک این جبار روایت به شهرت متوقف به این است که ما ظن کنیم، وثوق پیدا کنیم به این که قرائنی نزد مشهور بوده است که او استکشاف کرده اند صدور این روایت را از معصوم. این روایت در کتب در احادیث عامه است، اونم از مثل سمره ملعون. ما احتمالش نمیدیم که اصحاب یک قرائنی نزدشون بوده است که از روی این قرائن استکشاف کرده باشن که از پیغمبر صلی الله علیه و آله این صادر شده. لذا نتوان گفت در ما نحنفی به اینکه این سند منجبر است. پس این با این بیانات که اقدام عرض زمان را خودش سبب بدونیم گفتنی نیست در عالم، و همون بیانات که شیخ فرمودن نه هم مثلا دلیلی ندارد، مثبتی ندارد، منتقضم هست، بر فرض این که تأویلشم کنیم به این که رفع مانع هست بالاخره محتاج میشه به یدم که دلیل نداشت، هم دلالتش خطش کردیم، اگر فرضاً دلالتشم قبول کنیم سندش قابل نیست که این جبار پیدا کنند گیر میکنند. اون چی که به نظر میرسد که بتوان این را گفت دلی بخواد درست توجه کنید به صلاح، چون سابقه ندارم به این که کسی این را گفته باشد قاعده یا ما یزمن. خب در متداول بین فقها رضوان الله علیه دلیل هیچ نداره، هیچ مدرک نداره، آیه چکار باید چه باید کرد؟ فرض کنید که ما اجماع یا با اجماع نداریم اتفاقا، جدی که این از قدما در دست نیست، و عرض کنم که خب مثلا اگر مدعی اجماع اگر فرزن گفته باشد اجماع مثلا در زمان شیخ یا بعد از شیخ است، عرض کنم که اونم اجماع منقول است، و اجماع هم هیچ نتوان نسبت به اجماع بر تقلیلی که نقل شد باشد اعتماد بکنه. تصور میکنم که چنین بتوان گفت که بعد از آنی که شرط عبارت است از الزام و التزام، که خود شیخ رضوان الله علیه در ادله ملزمات بیع معاطات استدلال کردن به المؤمنون عند شروطهم، و اونجا فرمودن به اینکه الشرط لغتا مطلق الالتزام، از کتب لغت ای بر میاد که شرط عبارت از این است که بر مبنا، بر این مبنایی باشد، بر مثلا بر ابتنا، بنا و ابتنایی در بین باشد که التزامی در بین باشد. اینا که معامله می کنند، اصل معامله لا محاله بر مبنای این است که تملک به عوض باشد. خب در بیع فاضلم که تملکی نیست، ولی تسلیمی که می کنن بر مبنای این است که اون چرا که می تسلیم می کند بدل داشته باشه، بر این مبنا تسلیم می کنه. و الا ممکن نبود در معاملات معاوضه، و ممکن نبود که تسلیم کند بدون این مبنا، بر مبنای این است که بدل داشته باشه. تعین بدل را پس شرطشون شرط کرده اند این بدل داشته باشه. تعین بدل در مسما به قرارداد خودشون است، شارع این تعین را امضا کرد، اما اون شرطی که شرط ضمنی که در بین هست، به اینکه این تسلیمشون مشروط است به شرط ضمنی بر مبنای این که بدل داشته باشه، این به جای خودش محفوظ است. المؤمنون عند شروطی دلیلشه، نه قاعده یاد که پس بنده میگم ما یضمن به صحیحه یضمن به فاسده، به قاعده المسلمون عند شروطهم، اخبار متواتره که المسلمون عند شروطهم یا المؤمنون عند شروطهم، از روی این روایت چیز از روایتی که متواترم هست المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم، میگم در معامله فاسدتن کانت ام صحیحتن، صحت و فساد اصلا هیچ مدخلیت نداره، هیچ اصلا صحت و فساد اصلا ربط به ما نهانفی ربط نداره، اصلا هیچ بی خود. ملاک اینه که در معامله که میکنن تسلیم میکنن، تسلیم و تسلم در این خودش در معامله هست، و تسلیم و تسلم بر مبنای اونیست که عوض قرار دادن. پس تسلیم و تسلم بر شرط ضمنی دارد، بر مبنای این است که بدل داشته باشه. این شرط به مقتضای علم اون نوعد شرطی این شرط نافذ. تعین شرط، تعین بدل در این که مسمى باشد امضا نشد، پس متعین میشه در بدل واقعی. غایت اون چی که بتوان قاعده ما یضمن را تقریب کرد این است، لیس غیره. چند که قاعده یضمن روایتی نداره، مسدد بید باشه یدم که بیر خرابیست، قاعده یه منحصر میشه بی این که بیر تقریبی را بکنید. والله علم عبدالله بالجمله شیخ میفرماید قاعده ید بعد از آن که خودشون قاعده ید را تحکیم میفرماید، اگر شما قبول نکردید ولی خودشون تحکیم میفرماید، میفرماید که ظاهر دلالت و سر در منجبر. بعد از تحکیم قاعده ید میفرماید قاعده ید اعیان را میگیرد، نه منافع و اعمال را نمیگیرد، که اگر اجاره کرد خانه ای را، منافع اون خانه را خب به چه قاعده ما بگیم که اگر این اجاره کرد اجاره فاسد بود منافع را ضامنه؟ به چی میزان؟ اینا میگفتن ما یضمنو به صحیحه یضمنه به فاسده. قاعده ما یضمن اجاره را میگیره، پس اجاره فاسده باید اون منافع مضمون باشه، ضمان داشته باشه، و حال اینکه منافع در حیز ید نیستن. و همچنین اگر این اعمال را، یعنی اگر کسی را بر عملی اجیر می کند، اگر چنانچه این اجاره فاسد شد، عمل این اجیر مورد ضمان است که مستاجر بایستی قیمت المثل را، اجرت المثل را بدهد. و حال اینکه اعمال در حیز ید واقع نمی شود. پس می فرمان قاعده ید که ما مسند شیخ از قاعده ید است، می فرمان منافع را که در مثل اعیان که خانه و دکان و زمین و کذا، مال را در وقتی که مثلا شخص را عجیب می کنه برای خیاطات و برای بدایی و برای طولی، اینا رو ید قاعده ید نمیگیره. و حالی که در اینا زمان هست بی چی میزن اینا با بگیم؟ ما یضمن به صحیح یضمن به واسطه را بی چی میزن در اینا بگیم؟ یضمن به صحیح البت جانتی که اجاره کرده است و چه خانه را اجاره کرده چه اجیر را، یضمن به صحیح بشه باید اجرت مسمار را بده. لگه اگر فاسد شد بی چی میزان اجرت مثل را بدهد؟ و حال اینکه منفعت و عمل در حیز ید واقع نمی شود. تقریب اینکه ایشون همین اندازه بیارمان که قاعده ید شامل منافع و اعمال نمی شود الا اینکه ما به جهات دیگه بگیم، مثلا بگیم که لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه و احترامه، کذا این بیانات که میکنه بیان میکنه انشاءالله. تقریب این که ید منافع را نمیگیره یکی اینه که این داره که علال ید ما اخذت، خود اخذ ید بابه چیزی باشه که در خارج وجود داشته باشد، که موجود خارجی باشد که بگیم اخذه بیده. منافع یا اعمال یک موجودات خارجیه قابل اخذ نیستن، یکی به این جهت که بگیم قاعده ید شامل نیست. و یکی این که غایتی که در این روایت هست، حتی تو عدیس ادا باید یه چیزی موجود فی الخارج باشد که بگیم او را ادا کرد. منافع و اعمال چیزی نیستن که شخصی که ضامن است او را ادا کند، ادایی نیست آخه، چون شخصی که ضامنه او را باید ادا کند. علل ید اینه که صاحب ید، اون کسی که صاحب ید است او باید ادا کنه. خب عمل اجیر رو کجاش رو باید اونجون ادا کنه که ضامنه؟ یا مثلا مستأجر دار یا مستأجر مثلا اجیر یدی ندارد، مثلا جمعه چیزی ندارد که چجور میشه که ادا کنه، ادا کردنش چه معنا دارد؟ لذا این است که قاعده ید به این دو جهت اختص بالاعیان لا بالمنافع و اعمال. این فرمایش شیخ، کلام شیخ و تقریب فرمایش ایشون. آیا خون در حاشیه‌شون عبارتی داره؟ نمیدونم چه حالا فرمودن دیگه، این عبارت رو میکنم. شیخ می فهمم که مورد این خبر ید اعیان است. شنجه بکار بار موردهو به این کانه مختصن بالاعیان. الا ان قضیت کونها مضمونتن، این که ما میگیم منافع مضمونه، الا ان قضیت کونها مضمونتن زمان و منافعها. ما این که بگیم که عین مضمونه، یعنی عین مضمونه یعنی منافعش مضمونه، مقتضای شو میفرماد زمان منافع به تبع زمان عینه. پس علالیت میگه که عین را ضامنی، پس کسی که عین را ضامن شد به تبع منافع عین را هم ضامن میشه. الا ان قضیت کونها یعنی این اعیان مضمونتن زمان و منافعها، فزمان المنافعه فی الاجاره الفاسدته انما یکون بضمان العین المستاجره. اینجوری بگم و حالی که در اجاره عین که ضامن نمیشده، من چرا اینجوری بگم؟ در اجاره، خب در اجاره نسبت به منافع ضمان است، در صحیح اجاره عین مضمون نیست، مورد ضمان نیست. و بالجمله قضیت و ضمان الید ضمان المنافع فیما کانت العین مضمونتن بها، که عین مضمون به منافعش باشد. فاختصاص و موردهی بالاعیان، که مورد الخبر ید که مخصوص به اعیان است، لا یوجب اختصاص ضمان بها، ضمان نه، ضمان اعن را جا دیگه به زمان منافع به تبع زمان عین است. لیکن شبهی ما اینه که در اجاره حفاظت عین مضمون نیست، که جا دیگه مال در اجاره سعیه مضمون بود، خب مال های زمان مثلا لازم هست. مرحوم ها چیخ استاد رضوان الله علیه شون میفرما که اخذی که هست که مای موصوله که علال یده ما اخذت، مای موصوله میگیرد همه چیز، هم اعیان را میگیرد هم منافع و اعیان را، منافع را و اعمال را هم میگیرد. میفرما یدم عبارت هست از سیطره و استیلا، نمورد از ید دست هست، دست خارجی نیست. معنای ید یعنی مستولی بودن، علال یده یعنی علال مستولی استیلاعن. پس مراد از ید استیلاست، نه ید خارجیه. و میگه که اگر مراد ید خارجیه باشه، خب مثال اگر مثلا در خانه رو که آدم به دست نمیگیره، در خانه رو آدم مثلا میره تو خانه میشینه دیگه استیلا پیدا میکنه. ید مراد استیلاست. و اون اخذم میفرما اخذ لازم ندارد یک موجود خارجی را، ولذا مثلا میبینیم که لقد اخذ الله میثاق النبی، اخذ بی میثاق به عهد، اخذ العهد اخذ المیثاق. پس معنای ید عبارت است از استیلا و سیطره، و اخذن شامل منافع هم می شود. و انسان در خود اجاره که می کند به واسطه اجاره استیلا پیدا می کند بر منافع، پس خود منافع خودش در حیز استیلا واقع می شه و اخذن ساقط صادقه، چون اخذ عبارت از مطلق تناول. پس این منافع را هم مستولی شده است هم اخذ کرده است. اون وقت می فرما اگر چنانچه منافع را استیفا کرد که اجیری را که به اجاره فاسده گرفته بود را بیکار انداخت، یا خانه ای را که به اجاره واسطه گرفته بود درش رفت و نشست، استیفا کرد منافع را، بلا اشکال این منافع را مستولی شده است و اخذ کرده است. و اما اگر منافعی که استیفا نکرده است، می فرمان چون منفعت عبارت است از اون حیثیت قائمه بعین که عینی که قابلیت انتفاع به دارد، این حیثیت عبارت است از منفعت عین. و الا این بنده میگه ما این مقیب اون که بیان میکنم اینه که عین عبارت رو نیست و شرح میده که مثلا انسان که در خانه سکرا میکند، سکنا عبارت از عین، از مقوله عینه. مقوله عین عرضی است که بر خود شخصی که ساکن است عرض شده. پس چیزی که عرضی که قائم به بدن انسان است، او از منافع دار خب معنا نداره که از منافع دار بوده باشه. و همچنین در دابه مثلا رکوب صفتی است از برای راکب، پس یه معنایی است که قائم به راکبه. داب معنا به این که بگیم رکوب از منفعت دابه است که، پس منفعت دار و دابه عبارت است از اون حیثیت قابلیت للانتفاع. اون مخ اگر چنانچه عین در ید انسان بود و مستولی بر عین بود، خواه عین مضمونه خواه غیر مضمونه، که در اینجا با آبر و ماخون فرق داره. آبر و ماخون می فرمودن که زمان المنافع به زمان العین، ایشون فرمودن نه، الید علی المنافع، الید علی العین، ید علی المنافع، جدی که اون حیثیت قابلیتی که قائم است به عین، حیثیت قابلیت انتفاعی که با عین قائم است، کسی که مستولی بر عین شد قهرن مستولی بر اون حیثیت قابلیتی که با عین قائمه، قهرن مستولی بر او شده است. فلید علی العین ید علی منافعها، فاذن اگر منافع اعمال را استیفا کرد، خود منافع اعمال را به واسطه استیفا در حیز یدش قرار داد، دستوی مستولی شده است. و اگر منافع اعمال را استیفا نکرد، چون به تبع، چون عین در ید اوست و مسلط بر عین است، اون حیثیت قابلیتی عین للانتفاع بها که اون امریز که قائم به عین، اونم به تبع در تحت سیطره اوست. فاذن الید علی العین ید علی منافعها. بله، فقط میماند اون مواردی که اگر حر را استیجار بکند، به عملی هم اون حر بجا نیاورد، خود حر را بجا عمل بیسه. چون یه دبی این است که فرض کنید اجیر دیگری را که اجیر دیگری است آدم رو استیجار کند، یا عبد کسی را آدم استیجار کند، قهرن این است که الید علی العین ید علی منافعها. اما اگر حر را استیجار کنه و منافعش را استیفا نکند، خود خور در تحدیده نیامده، قهرن نه خودش مضمونه نه منافعش مضمونه، وقتی که به اجاره فاسده شده باشه بل جمله. پس به این بیان میتوان گفت که المنافع والاعمال مصافاتن کانت او غیر مصافاتن به نحوین یکون تحت المأخوذن بالید و تحت سلطنت و الاستیلاء. اما شبهه دویوم که علی ید ما اخذ حتی تعدی ادا مخصوص مختص است به اعیان، کیفه یقال به این که منافع جدی که پس بباسد الغایت که علی ید ما اخذ حتی تعدی، از این غایت استکشاف میکنیم که مراد از اون مایه موصوله اعیان است نه منافع و اعمال، چون منافع اعمال که ادایی نیست، پس حتی تعدی قرینه این است که مای موصول مراد اعیانه. می توان عرض کنم که از این جواب داد به این که علل ید بعد از آنی که معنای علای استعلائی عبارت بود از ومان، کما این که در اول گفت شیخ فرمودن و ما تشریح کردیم به معنا رو که در وقتی که در مثلا در مدلول معنای این حدیث بحث میکردیم صحبت رو، علل ید علای استعلایی افاده میکنه زمان را. پس از این معلوم میشه که مراد از ادایی که در اینجا هست این است که اون چرا که عهده‌دار شده ای از اون عهده‌دار بودن خارج بشنی، از عهده‌دار حتی یعدی یعنی حتی یخرج عن العهده على اليد ما اخذت، يعني كل مستول على شيئين فهو في عهد فذلك الشيء في عهدته، وما حتى يؤدي يعني حتى يخرج عن العهد وتسقط عهدته. وما اگر چنانچه عینی هست موجوده خود عین رو میگه، و اگر عینی هست و تلف شده است بدلش رو میگه. در اون جایی که عین تلف شده باشد عدی که نه خود عین که ادا نمیشه، بدلش پیدا میشه. همچنین نسبت به منافع که منافع و اعمالی که مورد ضمان واقع شده در عهده آن به عهده آمد حتی تعدی یعنی خارج بشه از اون عهده، از این عهده از تو برداشته بشود، به چه برداشتن عهده به چی میشه؟ به اعطاء مثل اجرت المثل میشه، قیمت المثل میشه. پس ممکن است که خود قاعده ید را به این بیانی که عرض شد هم شامل منافع و اعمال هم بوده باشه. بعد شیخ وارد میشه، بعد آن که خودشون میفرمان ما حرف ما این بود که اخذ کل شیء بحسبه، پس منافع و اعمال به اخذ دارد، و گفتیم که یعدی هم معناش اینه که حتی یخرج عن العهده، چون اون عهده‌ای که به علل ید افاده کرده بودی بی این بیان ما گفتیم که قاعده ید بنابر این که صحت داشته باشه این قاعده شامل منافع و اعمال هم میشه، ولی چون شیخ که بفرمان شامل نیست لذا ناچار میشه به چند چیزی استدلال کنم. یکی اینه که حرمت مال المؤمن یا حرمت مال المسلم و انه لا يحل الا بطيب نفسه، بین استدلال بکنه تقریب استدلالی که از برای شیخ کنیم این است که لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه، که حلیت به خود مال اسناد داده شده. لا يحل مال نفرمودن که لا يحل تصرفك، لا يحل اكلك یا مثلا شربك، اینا نفرمودن، فرمودن لای خود مال حلال نمیشه. حلیت مال عبارت این است که عقده‌ای نداشته باشه، گریهی نداشته باشه. پس یک امر وضعی را لای حل و مال و این یه معنای وضعی را میگه، یعنی بی گشوده و بی گره مال کسی نیست مگر اینکه او راضی بشه. پس اگر راضی نبود به نفس نداشت اون عقده داره، گره دارد، گشوده نیست، و گره داشتن و گشوده نبودن عبارت از این است که ضمان داشته باشه. غایت اون چه که بتوان تقریب کرد فرمای شیخ را بینه است. جواب را فرداشم میده، جواب باشه واضح هم که دیگه خسته شد، نبیم چرا خسته شد.